مثل همین بحث
بودن روایت نیست که روایت الا ماشاءالله برای همه چیز داره.
بله خیلی روایات هست، تنهایی
جمع بین
جمع و با آیات باید در نظر بگیریم، باید به هر حال با
ادله فوقانی
سوالی که جناب عالی فرمودین دیروز که چه فرقی هست در صورتی که هر دو با هم اجازه کنند، ما عرض کردیم که اجازه مالک اول مقدم است بر اجازه مالک دوم، با این هر دو همزمان بوده. جهتش این است که اجازه مالک اول صحت اون اجازه متوقف بر این است که قبل از اجازه، یعنی قبل از زمان اجازه ولو آن ما باید رجوع کرده باشد، اما اجازه مالک دوم متوقف بر این معنا نیست. دقت دارین؟ چون اون مالک است بالفعل، مالک دوم، و فضول آمده است ملک او را فروخته است. لذا چون قبل از مالک اول قبل از اجازه مالک می شود، محلی برای اجازه مالک دوم دیگه نمی کند. و چه دقت نمیشه اینی که عرض کرد، به این حرف نمیشه نسبت به مالک دوم گفت، چون فعلا مالک هست. ما اجازتین فی زمان واحد واقع شده. اگر اجازتین فی زمان واحد واقع شده است، اجازه مالک دوم لا یتوقف علی شیء. اجازه مالک اول چون مالک نیست فعلا، و اجازه از طرفی اگر بخواد صحیح باشد باید حمل بکنیم برای این که بگیم آن ما قبل الاجازه حق چی داشته است، باید مالک بشود تا اجازه او نافذ باشد. پس بنابراین از اجازه او کشف میکنیم که قبل از اجازه اراده رجوع کرده است. فوقعت الاجازه تو فی ملکه، بعد رجوعی، بعد از آنی که او رجوع کرد مال میشود ملک مالک اول. اگر ملک مالک اول شد دیگه چیزی نمیماند برای مالک دوم که بخواد اجازه کنه.
ببین بعدن که مالک دوم اولاد میشه که خاطر
اینکه
او باید اول
رجوع
کنه مالک بشه.
نه نه نه
ثم تسهیل
ها همین باید اول رجوع، پس معلوم شد قبل از آنی که اجازه بکند اراده رجوع کرده است، قبل از آنی که اجازه کند رجوع کرده لذا تصمیم به اجازه گرفته. پس بنابراین همون موقعی که اراده رجوع کرد مال برگشت ملک مالک اول شد. پس بنابراین اجازه او ولو زمانن با مالک دوم یکی است، ولی مالکیت او قبل از این اجازه است.
اجازه او برای تصحیح اجازه او معونه لازم داره،
ما نمی‌گیم
برای تصحیح اجازه نه. مالک دوم معونه لازم نیست.
بله همش فرمایشتون قبول، صحبت تصحیح نیست. اون آقا میداند، فرض بر اینه که کی میتونه اجازه بکند، موقعی که مال در ملک او باشد، ولو اجنبی است از این معامله، چه کاره است که بخواد اجازه بکنه. پس معلوم شد قبل الاجازه آمده است، اراده رجوع کرده است، و دخل المال فی ملکی ثم اجاز. پس وجه تقدیم مالک اول بر مالک دوم و نافذیت اجازه مالک اول بر اجازه مالک دوم، این معنایی است که امروز تشریح بیشتری دادیم و عرض بیشتری نسبت به دیروز کردیم. این تا اینجا. مطلب دیگری که هست این است که بحث ما در این بود که اگر بیع فضولی نسبت به عهد العوضین در باب معاتات واقع بشود و آخذ بالمعاتات اجازه کند، آیا این اجازه از ملزمات معاتات است یا خیر، و موجبی می شود که معامله معاتاتی بنابر مسلک ملکیت ملکیت لازمه بشود برای طرفین یا خیر. این تمام بحث بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که این که این اجازه رجوع باشد اشکال است درش. عرضم کردیم که وجه اشکالی که در فرمایش مرحوم شیخ است که فرمودن اشکال دارد این که اجازه از ملزمات باشد، در این نیست که اجازه مانند سایر تصرفات در حکم رجوع باشد، نه، در این جهتش که یکی از تصرفات اجازه است، کما اینکه بیع اون آخذ بالمعاتات رجوع بود و هبه او رجوع بود، وقف او رجوع بود، اجازه مالک اول هم رجوع است. اجازه مالک دوم که مسلم معناش اینست که از ملزمات می شود و تصرف کرده و تمام می شه، ولی اجازه مالک اول محل بحث است. آیا اجازه مالک اول به معنای رجوع از معاتات است یا خیر؟ در اینجا در رجوع بودن اجازه مالک اول اشکال شد. چرا؟ برای خاطر این که این مال موقعی که شخص رجوع می کند مال بر می گردد به ملکیت اون رجوع کننده در میاد. از طرفی وقتی اجازه می خواهد بکند شخص، با اجازه می خواهد مال بشود ملک کسی که از فضول خریده است، یعنی مال مشتری بشود. سبب دو تا ملکیت ما داریم، یک ملکیت برای خود آقای مالک اول، یک ملکیت برای آقای مشتری. سبب این دو تا ملکیت چیست؟ فرض این است که نفس اجازه سبب است. چرا؟ چون با همین اجازه ای که میخواد بکند دو چیز را میخواد بفهماند. یکی این که من رجوع کردم، فسار المال و ملکن لی. دوم این که تنفیذ کردم معامله فضولیه را، فسار المال للمشتری. پس بنابراین ملکیت این مال برای خودش و ملکیتش برای مشتری هر دو مسبب یک چیز است و اون اجازه. اجازه سبب واحد، دو تا مسبب فی زمان واحد، با اینکه متضادن با یک دیگر، چون ملکیت برای مجیز با ملکیت برای اون به اصطلاح مشتری از فضول، اینو دو تا ملکیت متفاوت با یک دیگر و نسبت بینشون هم تضاد است. دو امر متضاد فی زمان واحد معلول سبب واحد بودن مورد اشکال است. تمام حرف اینه. خب از این اشکال، اون اشکال اولی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است، از در حقیقت متولد از همین بیان است اون اشکال. و اون این است که قیاس اجازه مالک اول را به بیع مالک اول یا هبه مالک اول، چه مع الایجاب و القبول لفظیین چه معاتاتن، این قیاس مع الفارق. چرا؟ برای خاطر این که وقتی مالک اول بیاد اون مال مأخوذ بالمعاتات را تصرف کند به بیع، چه با ایجاب و قبول لفظی چه با معاتات، خب قهرن سبب ملکیت برای خودش و سبب ملکیت برای دیگری دو چیز شد، چون به این تصرفی که کرده است ملک خودش شد، اما ملکیت برای طرف مقابل به قبل توی اوست یا در باب معاتات به اخذ اوست. پس اون چی که موجب ملکیت برای طرف مقابل شده است در باب بیع، قبل تو گفتن اون طرف مقابل یا اخذ اوست. اون چی که موجب ملکیت خود آقای آخذ معتیست در باب معاتات که مالک اول باشد، عبارت است از بیع تو گفتن او یا به اصطلاح اعطاء او. پس بل اعطاء یا به گفتن بیع تو مالک شده است. اونی که سبب ملکیت برای طرف مقابل است قبل تو گفتن او یا اخذ اوست. فاذن دو ملکیت است ولی دو سبب مستقل دارد، به خلاف ما نحنفی که به مجرد اجازه هم میخواد دخول در ملک خودش را ثابت کند، هم به حساب ملکیت برای دیگری را. حالا اشکال دوم هم همینجا الان اشاره‌ای به شد که یک اجازه که سبب واحدون موجب ادخال در ملک و اخراج از ملک است. نمی‌شود شیء واحد و سبب واحد هم موجب ادخال باشد و هم سبب اخراج باشد. اینم لایوغلی که این اشکال دومه، میرسیم بهش.
خب پس بنابراین دو تا ملکیت داریم متضاد با یک دیگر، احدهما ملکیت برای معطی و دیگر که مجیز است فعلا و مالک اول، دیگری ملکیت برای مشتری که این امرون آخرون و متضاد مع ملکیت مالک الاول. خب بنابراین سبب هر دو ملکیت هم چی شد؟ اجازه واحده. فهازا معنای قیاس مع الفارق بودن ما نحنفی را با به هر حال موردی که به اصطلاح قیاس کرد مرحوم شیخ که عبارت بود از مسئله بیع و هبه و امثال زاله، چه معاتاتن چه مع اللفظ. این قلت اول بحث امروزه، کسی بخواد از شیخ رضوان الله علیه دفاع کند و از این اشکال قیاس مع الفارق جواب بدهد، این نتیجه این قلت که بگید آقا نه قیاس مع الفارق نیست و اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست به این بیان، اجازه این چنین نیست که به ماهی اجازتون، خلاصه این قلت اینه، هم سبب تام باشد برای دخول در ملک مالک اول و هم سبب تام باشد برای ملکیت آقای مشتری. اگر علت تامه ترد و ملکیت اجازه به ماهی اجازه باشد، اشکال وارد است. شیء واحد و دو مسبب مستقل متضاد از یک سبب واحد تام بخواد محقق بشه، بعد این لا یعقل است. این اصل اشکاله. حالا بیان خطابیش این بود که این قیاس می شود مع الفارق، الا بیان برهانیش همینه که آقا شیء واحد به عنوان سبب واحد نمی شود دو تا مسبب متضاد داشته باشد. مستشکل میگه نه اینجوری نیست، بلکه ما در اینجا منشأ ملکیت مالک اول را اراده رجوع او میدانیم، منشأ ملکیت مشتری را اجازه میدانیم. پس ما اینجا دو تا سبب داریم، یکی اراده رجوع که آقای مالک اول اراده داشته است، اراده امر نفسانیون در عالم نفس است، ظهور اون اراده به وسیله اجازه شده است. پس اجازه نسبت به اراده مالک اول کاشفیت دارد، ولی سبب ملکیت برای مالک اول اجازه نیست، این کاشفان عن سبب. سبب اراده مالک اول است که اراده رجوع کرده است، چون اراده به ماهی ارادتون بدون کشف و بدون ظهور فائده‌ای ندارد، باید کاشف داشته باشد، اراده باید منکشف بشود. کشفش به چیست؟ به اجازه است. این از کجا میگید؟ این چنین؟ خب این از کجا میگید اراده است؟ پیش خودتون که نمیشه در بیارید که بگید آقا اراده کرده، از کجا بفهم اراده کرده؟ میفهمین سونن لفعل الحکیم لکلام الحکیم عن اللقویه. خب این رو ما میدانیم، اگر مالک اول بدون این که مال را برگرداند به ملک خودش بگد عجستو، این عجستو گفتن او مثل عجستو گفتن یک شخص اجنبی بی ربط به مسئله است، اصلا غیر مرتبط است. اجازه باید کسی بدهاند که به او ربط داشته باشد و او دخالت در اون مال بتواند داشته باشد، در اون معامله بکند. تا حق دخالت در معامله نداشته باشد، اجازه گفتن او، رد کردن او، همش لغو لغوه. خب ما میدانیم این مالک اول انسان عاقلی است و آشنای به احکام است، میداند که اگر ملکش نشود بگد عجستو چیکاره از آقا یک زمانی مال شما بود، حالا شما بگی نظر من این است که بله عجستو. مالک دوم میاد معترض میشود میگه شما چیکاره هستی که میگی عجستو. خب سونن لکلام الحکیم عن اللقویه، حالا اگر حکیم هم نباشد، یعنی انسان حمل فعل مسلم، اینجا از این تعبیر باید کنیم بهتر است، سونن لفعل المسلم عن البطلان و حکم بکنیم و حملن لفعل المسلم على الصحه، این است که بگیم آقا این آقایی که آمده خودش دخالت داده در این معامله فضولیه، آمده اول کاری کرده است که دخالت او بجا باشد نه بیجا. چه کار کرده است؟ آمده است اول اراده کرده است رجوع را و اراده خودش را با اجازه فهمانده خواسته زیاد حرف نزنه، با یک تیر دو نشان به قول معروف. با اجازه نسبت به اینکه اراده رجوع کرده است، کاشفه برای این اراده آورده است که این اراده، این اجازه شده است کاشف اراده مالک اول نسبت به رجوع، و نسبت به مالکیت مشتری سبب هست. تا اجازه نکند مالک نمیشود مشتری. پس اینجا کجا ما شیء واحد و سبب واحد برای دو تا ملکیت درست شد؟ ابدا اینجوری نیست. سبب ملکیت مالک اول عبارت است از اراده رجوع او، و سبب مالکیت مشتری عبارت است از اجازه‌ای که از مالک اول صادر شد و انشاء شد. این حاصل اشکالی است که در اینجا گفته شده است و دفاعی که در واقع از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه شد. با این بیانی که عرض کردم دیگه خوب واضح شد انشاءالله. ولی این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون اولا با ظاهر عبارت شیخ رضوان الله علیه نمی سازد. چرا؟ چون عبارت مرحوم شیخ این است که ایشان فرمودن لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن. خب اگر بحث این بود که به اراده رجوع کرده بود نه به نفس اجازه، تعبیرشون این بود که لم یبعد انه اراد الرجوع، اینجور تعبیر میکردن مرحوم شیخ. تعبیرشون این است که لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن. ظاهر این عبارت دست هر کس که جامع مقدمات خوانده باشد بدید چی میگه آقا؟ میگه معناش این است که یعنی اجازه رجوع باشد، نه اینکه اجازه کاشف از رجوع باشد. بلد بود شیخ رضوان الله بفرماید که لم یبعد کونو لم یبعد انه اراد رجوع، مثلا اینجوری بیان میکرده که میگه با اجازه اراده رجوع کرده است، یا لم یبعد کونو الاجازه کاشفتن عن رجوع. خاصا اولا که ظاهر عبارت این رو میرساند که بحث اراده نیست، خود اجازه به ماهی اجازه میخواد هم منشأ باشد، برای هم عنوان رجوع رو داشته باشد، هم عنوان مملکیت برای مشتری. فهذا عبارت اخرى همون است که شیء واحد سبب بشود برای دو مسبب متضاد. اولا ثانیا آقا بر فرض هم که ما صغرا را بپذیریم و غمزه عین کنیم از این که خلاف عبارت شیخ رضوان الله علیه است، و بپذیریم که نخیر مراد ایشان از این عبارتشان این است که ایشان این شخص به اجازه اراده رجوع کرده است، صغرا تمام می شود، فعراد رجوع ثم عجاز، این می شود منشأ مالکیت خودش اراده رجوع است، منشأ مالکیت برای مشتری اجازه است. اینو بپذیریم. فهناک سببان لملکیتین که مسبب از این دو سبب است. ولیکن اشکال کبروی در اینجا هست. صغرا رو قبول کنیم، بگیم با عبارت هم ناسازگاری ندارد و مسامحه کنیم در هر حال عبارت. کبرای این قیاس قبول نداریم، برای خاطر اینکه بودن اجازه سبب برای ملکیت لا شک فی هست. اگر مالک اجازه بکند به افوزولی صحیح می شود. اما حرف در این است که آیا در اینجا اراده رو می توانیم سبب بدانیم برای ملکیت؟ اراده به ماهی اراده؟ ظاهرا فقها اجماع بر این دارن که ارادات به ماهی امور و نفسانیه به ماهی ارادات اثری و به اصطلاح فائده‌ای در حصول ملکیت و امثال ذلک از اینها ندارد. مثلا اراده نکاح بکند شخص، آیا نکاح جایز می شود؟ اراده وقف بکند، وقف واقع می شود در نفس خودش ها. اراده هبه بکند، هبه محقق می شود، خیر. خیلی چیزها هست، مثلا شخص در دلش ابتداعا یه چیزی خطور میکنه ولی بعدش اراده میکند انفاق بکند، اراده میکند دعوت کند ولی دعوت محقق نمی شود. پس بنابراین به اراده شی تحقق پیدا نمی کند. خب اراداتی که مؤثر است اراده قلبیه تا ابراز نشود فایده ندارد. پس تأثیر اونها موقعی است که ابراز بشود. حالا اگر بگید در اینجا اراده رو که نتونستیم بپذیریم، درست؟ اراده اگر مورد قبول قرار نگرفت دوباره اشکال بر میگردد به اجازه که شیء واحد هم ملکیت برای مالک اول درست شد، هم ملکیت برای مشتری. محظور که عبارت بود از شیء واحد سببیت برای دو مسبب متضاد پیدا بکند، عوض می کند. علاوه بر این که اشکال سوم اینجا دورم لازم میاد. چرا؟ چون مالکیت این مال، مالکیت این مال برای معطی به وسیله اجازه متوقف بر رجوع است. یعنی تا رجوع نکند که مالک نمی شود، مالک اول. و رجوع هم متوقف شد در اینجا بر اجازه، چون بحث اینه که به اجازه می خواهیم بگیم رجوع کرده است، پس رجوع هم متوقف شد بر اجازه. رجوع متوقف بر اجازه شد. چرا؟ چون رجوع به اجازه حسب ظاهر به عنوان یک تصرف از مالک اول به عنوان رجوع محسوب می شود، پس رجوع متوقف بر اجازه است و اجازه متوقف بر مالکیت اوست و مالکیت او متوقف بر رجوع است. فیضاً با یک واسطه دو توقف شه بر نفس، یعنی اجازه متوقف بر اجازه شد. مالکیت مالک اول متوقف است بر رجوع، درسته؟ رجوع متوقف شد بنا انلاحاز و به چی؟ به اجازه. با اجازه شد دیگه. اجازه هم کی نافذ است و مؤثر است؟ موقعی که رجوع کند. و رجوع هم متوقف است بر این که چی؟ اجازه کند. فیضاً توقف اجازه، رجوع بر اجازه، بر اجازه با یک واسطه که رجوع باشد. این اشکال هم هست در اینجا. این اشکال زائد بر اون اشکال اول است. پس بنابراین این حرف نمیده. حالا در رابطه با مسئله ارادات، آیا ارادات قلبیه تا ابراز نشود فایده ندارد؟ بعدن به مناسبت این بحث میاد، در اینکه آیا در اشاره اخرس در بحث بی که آیا با اشاره و همون نیت قلبی ولی با اشاره بفهماند، در اونجا میاد که ارادات به ماهی ارادات فایده ندارد، باید مبرز داشته باشد. حالا بحث در اینه که مبرز هم هر چیزی میشود باشد یا نه اسباب خاصه ایست. ظاهرا تا ابراز به وسیله سبب خاص نشود فایده باز ندارد. فعلاهازا این کلام که شما بخواهید که مرحوم شیخ فرمودن که به اجازه رجوع برای مالک اول درست بشود، این صحیح نیست و این از معنای این که اشکال دارد. پس دفاعی هم که از شیخ رضوان الله در اینجا شد، این دفاع فایده‌ای ندارد. پس اشکال برمیگردد به حال اول خودش، مضافا بر اینکه مسئله دورم در اینجا دور به وجود میاد.
در صورتی که ما اراده هم دخیل نکنیم،
نه بعد دخیل نکنیم دیگه، ولی اگه اراده دخالت داشته باشه دیگه دور نیست. بله، اونی که عرض کردم، چون اراده فایده ندارد، بنابراین ما با شما ظاهر عبارت که به روی اجازه هم رجوع محقق بشود هم ملکیت بر مالک اول برای مشتری، بنابراین میشود دو. یک راه دارد که ما از این اشکال بر مرحوم شیخ یا این اشکال به تعبیر دیگر که گفتیم مسئله این بود که بگیم قیاس اجازه را به سایر تصرفات قیاس مع الفارق باشد، یا به عبارت دیگر حتی از اشکال دور که بگیم در اینجا توقف من الطرفین نیست بلکه توقف من طرف واحد فقط هست، از همه این اشکالات بخوایم تخلص پیدا بکنیم، این است که گفته بشود مالکیت مالک اول شرط است برای مالکیت آقای مشتری در عقد فضولی. چرا؟ برای خاطر این که مجیز در اینجا، فرض ما بر اینه که مجیز فقط مالک اوله، مالک دوم اگه اجازه بکند که اصلا دیگه بحثی درش نداریم، هم به فضولی درسته و اجازه او هم موجب لزوم معاتات می شود. تمام حرفا در این است که مالک اول اجازه کند. خب حالا مالک اول اجازه کرد، واضح است که تأثیر اجازه او برای مالکیت مشتری متوقف است بر این که خود او مالک بشود. تا آقای مالک اول مالک نشود اجازه او لغوه. لذا در اینجا ما مالکیت مالک اول را شرط تأثیر اجازه مالک اول نسبت به بیع فضولی بدانیم. شرط صحت اجازه مالک اول و تأثیر مالک اجازه مالک اول در این عقد فضولی این است که آقای مالک اول مالک باشد. حالا بنابراین در ترتب شرط بر مشروط آیا تقدم و تأخر زمانی هم لازم هست؟ خیر. چرا؟ برای خاطر این که بین علت و معلول، علت تام و معلول، معیت از زمانن اما ترتب از طبعن، چون العلت متقدمتون علی المعلول اما نه زمانن،
رتبتن
تعبیر بفرمایید، طبعن تعبیر بفرمایید. در ما نحنفی هم همینطور، ما بگیم آقا تقدم مالکیت مالک اول که مجیزه است بر مالکیت مشتری از نظر زمان تقدم و تأخری ندارد، زمانن فی زمان واحد است، ولی تقدم و تأخرشان از قبیل تقدم شرط باشد بر مشروط که تقدم طبیعی باشد، تقدم رتبی باشد به عبارت دیگر. خب بناهن الهازا در زمان واحدند اما تقدم و تأخر دارند رتبتن. به این بیان ما بگیم اجازه بنابراین مؤثر می شود در مالکیت هم معطی هم مشتری، ولیکن مالکیت معطی به عنوان شرط باشد برای مالکیت آقای مشتری. ولیکن چرا حالا این حرف را بزنیم؟ یا به عبارت دیگر آقا بیایم رو بحث اراده مطرح کنیم، بگیم ارادات باطنیه موقعی بلا اثرن که منکشف نباشن به وسیله شیعی فعلی یا لفظی، ولی اگر به واسطه کاشف ظاهر بشود اراده باطنی، این اراده مؤثر هست. و فرض این است که در مانعنوفی اجازه از ناحیه مالک اول صادر شده است، صدور اجازه کاشف است به نسبت علل اراده. اگر این چینی شد هناک سببان، اراده ای را که شما اشکال کردین گفتین آقا اثر ندارد اراده محضه بود، اما اراده منکشفه به واسطه کاشف این اراده مؤثر است. و در مانعنفی چنین چیزی وجود دارد. چرا؟ چون اجازه کاشف است در حقیقت از اراده او، چون می دانیم سونن لفعل الحکیم عن اللغویه او حملن لفعل المسلمه على صحه، که این دوم بیشتر سازگار است. حملن لفعل المسلمه على صحه میگه آقا این اجازه اگر بخواد صحیح باشد یعنی مؤثر باشد باید بگیم قبلا اراده رجوع کرده است به میشود ملک او، و اگر بگیم نه اون قبلا اراده نکرده است پس معناش این است که اجازه او لغو است و باطل. برای اینکه فعل او را حمله بر صحت کنیم میگیم پس بنابراین او قبل از رجوع اراده ملکیت کرده است، اراده رجوع کرده است و بعد رجوع خودش را با اجازه فهمانده است، که اجازه به نسبت به رجوع او کاشفیت دارد و نسبت به مالکیت آقای مشتری سببیت دارد. پس اینجا یک سبب و یک مسبب است، یک کاشف و یک منکشف است. شیء واحد می شود به نسبت الى شیئن سبب باشد و به نسبت الى شیئن آخر کاشف باشد، هیچ اشکالی هم ندارد. پس بنابراین اجازه ملکیت را برای مشتری به سببیت ثابت می کند، ولی نسبت به ذل اماره که عبارت از اراده منکشفه باشد ملکیت برای نفس معطی حاصل می شود. پس این جنبه اماریت دارد بالقیاس الی اراده و سببیت دارد بالقیاس الی ملکیت المشتری. پس دو ملکیت نتیجتاً برای دو مالک حاصل شده است، اما به سببین، احد و سببین عبارت است از اراده و سبب آخر عبارت است از اجازه. پس این اشکال قیاس مع الفارق بودن یا به تعبیر دیگر شیء واحد سببیت برای دو امر متضاد داشتن یا اینکه اشکال دو، این هر سه بیان در حقیقت مرتفع می شود به همین جمله واحده ای که ما سونن لکلام الحکیم عن لغویه که تعبیر بعضی از بزرگان است، یا به تعبیر بنده حملن لفعل المسلمه علی صحه که این انسب است، چون بحث این است که این فاعل معلوم نیست حکیم باشد، ولی حمل فعل مسلم علی صحه بهتر تناسب دارد. عملن لفعل المسلمه علی صحه، برای این ما باید قائل بشیم آقا قبل الاجازه اراده رجوع کرده است، اراده هم تنها اراده نبوده، کاشف برای این اراده داریم، کاشف او خود همین اجازه است و این هیچ اشکالی هم ندارد. بنابراین توقف شی بر نفس هم لازم نیامد، این که قیاس مع الفارق باشد هم نشد، این که شی واحد سبب برای دو امر متضاد باشد هم واقع نشد. و صلی الله علی محمد و آله. این اولین اشکال بود و جواب. حالا ببینیم اشکال بعدی که شی واقع سبب باشد برای ادخال و اخراج. اون
بیان اجازه سبب ملکیت مشتری نیست، باز اجازه هم سبب کاشف هست از اراده دیگر، یعنی دلیل بخواهی بگی اینجور باید بگیم.
حالا اون در بحث اجازه هست، اجازه را ناقل بدانیم یا کاشف بدانیم
اینا اگر ما چون اینها احوال قصدی هستند
به فضولی واقع شده.
میدونم. الان که میخواد اجازه بکنه باید اراده اجازه بکنه دیگه.
بدون اراده اجازه فعل ارادی شخص دیگه.
خیلی خوب. اینجا باز ما باید اراده رو کاشف از
اراده اجازه.
کاشف از اراده اجازه بدونه.
عیبی نداره. همزمان با اون لفظ بگیم اراده اجازه کرده. هیچ اشکالی نداره. بعد. دو تا اراده بعد.
بله دیگه دو تا.
صلی الله علیه و سلم. نه آقا این دقت ها اگه نباشه همون فتاوای قضایی صادر میشه.
نه آقای پارسی رو از کنند گفتم خود بس پیشیده شما پیشیدهش نکنید بگید آقا اجازه رو تمام بکنم.
طبق بیانی که فرمودید آخر سوره نساء نبوه به الله من شیطان نرزیم یبین الله لکم ان تولوا والله بکل شیء علیم، خداوند مطال بیان میکنه احکام رو برای شما تا اینکه گمراه بشه.
لعنت تزل.
لعنت خدا میتونست بگه لعنت.
چرا نگفت؟
بله دیگه
در مومنی. بله. که شیخ انصاری دفاع داره میکنید از شیخ. مرحبا. شیخ باید از شیخ دفاع کنه دیگه.